ساعت 14. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه همجنسگرایان در فلوریدا دست کم 7 مجروح بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف میگوید 8 میلیارد دلار از مطالبات نفتی ایران وصول شده است. و وزیر خارجه کانادا میگوید مذاکرات اولیه برای احیای روابط با ایران آغاز شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه همجنسگرایان در جنوب ایالت فلوریدا مجروح به مجروح شدن دست کم 7 نفر منجر شد. به گزارش اسوشیتد پرس این حادثه در ساعت نخست بامداد یکشنبه به وقت محلی در شهر اورلاندو رخ داد. به غیر از نیروهای پلیس و امدادی، گزارش‌ها حاکی از استقرار واحدهای خنثی‌سازی بمب در محل دارند. خبرگزاری رویترز در این گزارش به نقل از شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی از احتمال گروگانگیری افراد در این کلوب شبانه خبر داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت 8 میلیارد دلار از مطالبات نفتی ایران بعد از اجرای توافق هسته‌ای دریافت شده است. آقای ظریف گفت 5 میلیارد دلار از یک شرکت اماراتی، 2 میلیارد دلار از شرکت شل و 1 میلیارد دلار از هند دریافت شده است و 5 میلیارد دلار دیگر قرار است از هند دریافت شود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه قرار بود صادرات نفت ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها به 3000 بشکه در روز برسد گفت بعد از برجام این رقم به 2 میلیون بشکه رسیده است. با این وجود آقای ظریف گفت اختلافات مبنایی ایران با غرب باقی مانده است و به گفته وی ایران قصد مذاکره در این حوزه را نداشته و آمادگی برای گفتگو نیز وجود نداشته است. دولت حسن روحانی به ویژه وزارت خارجه طی ماه‌های گذشته از سوی منتقدان داخلی به دلیل آنچه نامحسوس بودن دستاوردهای توافق هسته‌ای خوانده شده مورد انتقاد بوده است. و استفان دیون وزیر خارجه کانادا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفته است مذاکرات اولیه برای احیای روابط دیپلماتیک با ایران آغاز شده، اما بازگشایی سفارتخانه‌ها در آینده نزدیک نامحتمل است. با این وجود آقای دیون تاکید کرده تا زمانی که به گفته وی ایران به یک دموکراسی قابل احترام تبدیل نشود از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج نخواهد شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که همواره اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده است، روز شنبه رأی دادگاهی در کانادا درباره دارایی‌های ایران در آن کشور را مردود و مغایر عادی‌سازی روابط خواند. دادگاهی در اونتاریوی کانادا روز جمعه حکم داد که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات تروریستی در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان پرداخت می‌شود. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. روزنامه ایران روز شنبه 22 خرداد در گزارشی از گم شدن 17 پرونده مربوط به فساد در مجلس خبر داد. این روزنامه به نقل از حسن نوروزی نماینده رباط‌کری می‌نویسد این پرونده‌ها در مجلس هشتم گم شدند و هیچ اثری از آنها تا به امروز وجود ندارد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش جواد کوروشی.
حسن نوروزی نماینده رباط کریم در یک گفتگو با روزنامه دولتی ایران که متن آن روز شنبه منتشر شد میگوید روز سه شنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی گفته است دائم از رونق اقتصادی صحبت میشود، اما برنامه‌ای برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است وجود ندارد که نمونه آن 17 پرونده فساد اقتصادی گم شده در مجلس هشتم است. این نماینده مجلس که عضو کمیسیون اصل 90 در مجلس هشتم بوده است در گفتگو با ایران میگوید در سال 89 پرونده های متعددی مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی و اداری در کمیسیون اصل 90 مطرح بود که برخی مختومه و 17 پرونده هم با پایان کار مجلس در کمیسیون باقی ماند تا در مجلس بعدی رسیدگی شود. به گفته این نماینده مجلس به هر حال این 17 پرونده یا باید حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام هنوز در مجلس باشد، در حالی که اثری از این پرونده ها در مجلس نیست و در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس نهم که وضعیت پرونده ها را مرور می کند و نشان می دهد هم نشانی از این پرونده ها دیده نمی شود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره چگونگی احتمال مفقود شدن پرونده‌ای در مجلس به رادیو فردا میگوید تا زمانی که پرونده‌ای وارد سیستم رایانه‌ای مجلس نشده باشد امکان دارد که ناپدید شود.
اگر پرونده‌ای وارد سیستم اتوماسیون مجلس یعنی سیستم الکترونیکی مجلس شده باشه، به سختی ممکنه یک پرونده مفقود بشه در مجلس. اما برخی مواقع رخ میده که برخی از پرونده‌ها به صورت کاغذی هستند و این پرونده‌های کاغذی بعد از پایان یک دوره مجلس به نوعی ممکنه که دوره بعدی مجلس اونها رو مهم تشخیص نده و بایگانی کنه و یا به نوعی از بین برن. این اتفاق معمولاً در مجلس میفته، همونطور که در مورد طرح‌ها و لوایح وقتی مجلس جدید میاد سر کار نیاز به پیگیری هست که اگر تعریب خود وارد دستور کار بشه و تعدادی از نمایندگان باید امضا بکنن. تحقیق و تفحص‌ها یا موارد دیگه‌ای که حتی در کمیسیون اصل 90 پیگیری می‌شده، اگر نمایندگان جدیدی پیگیر اون نباشن و وارد سیستم اتوماسیون مجلس نشده باشه، ممکنه که بایگانی بشه و یا به نوعی از بین بره. این موضوع سابقه هم داشته، به طور مثال مدارک تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی پیش از این تعداد زیادیش مفقود شده بود. با توجه به اینکه آقای نوروزی خودشون هم در مجلس نهم نبودن، ممکنه که مطالبی که ایشون پیگیری می‌کردن از نظر نمایندگان مجلس نهم خیلی مهم نبوده باشه و دیگه پیگیری نکرده باشن و حالا در یک اشتباه اداری و یا با یک دستوری از بین رفته باشه. اما پرونده‌ای که ایشون در واقع پیگیری می‌کردن، با وجود اینکه ایشون از چهره‌های افراطی مجلس هشتم بودن، اما به نوعی مخالف شدید آقای مشایی و نزدیکان آقای احمدی نژاد بودن و اشاره‌هایی هم که ایشون داشتن به نوعی نشون میده که پرونده‌هایی که پیگیری می‌کردن مربوط به مناطق آزاد بوده که زیر نظر آقای بقایی بوده و یا پرونده‌های اینچنینی که مربوط به نزدیکان آقای احمدی نژاد بوده.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره رواج فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی و دلایل این فساد به رادیو فردا میگوید عوامل متعددی در گسترش فساد اقتصادی در ایران نقش دارند.
مهمترین مسئله‌ای که اجازه نمیده افکار عمومی در جریان پرونده‌های فساد قرار بگیرند و بسیاری از این پرونده‌ها میتونن به نوعی گم بشند و به هر حال از دسترس منابع قضایی هم به نوعی خارج بشند، اینه که اولا در ایران آزادی مطبوعات به خصوص در زمینه پیگیری کردن مسائل مربوط به فساد وجود نداره. نکته دوم اینه که دستگاه قضایی ایران از اعتبار و انسجام و پیگیری لازم در این زمینه ها برخوردار نیست. نکته سومی که میشه بر اون تأکید کرد اینه که به هر حال وقتی که فساد وجود داره و گروهی از این فساد ضربه میخورند و در بعضی زمینه ها به خصوص واحدهایی هستند از لحاظ اقتصادی که صدمه ببینند از لحاظ فساد و حتی کارشون به نابودی کشونده میشه، این واحدها از امکانات لازم و منابع حقوقی لازم و دستگاه‌های حفاظت کننده لازم برخوردار نیستند که بتوانند حق خودشون رو در این رابطه مطالبه بکنند و این هم به سهم خودش کمک میکنه بر این که مسائل مربوط به فساد آنگونه که باید و شاید پیگیری نشه. من فکر میکنم که مجموعه این عوامل کمک میکنه به این که مسائل مربوط به فساد تا اندازه زیادی در پرده بمونه.
حسن نوروزی، نماینده ربات کریم، در پاسخ به این پرسش روزنامه ایران که آیا نسبت به وجود این پرونده ها در کمیسیون اصل 90 مطمئن است، میگوید او خود شخصا گزارش های پرونده ها را نوشته و امضا کرده است. حسن نوروزی درباره محتوای این پرونده ها به روزنامه ایران میگوید تخلفات در این پرونده ها آشکار بود و در صورت ارجاع به دستگاه قضایی حتما متهمان حکم می گرفتند. مثلا یک پرونده مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بود که زمین های با قیمت متری 4 تا 5 میلیون تومان را به ارزش متری 40,000 تومان فروختند و موارد دیگر مربوط به ثبت یک شرکت در جزیره کیش بانک گردشگری بود. در این میان شماری از پرونده‌های فساد اقتصادی کلان مانند پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی مهافرید امیر خسروی، اختلاس 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات و پرونده اختلاس شهرام جزایری به قوه قضاییه رفته و متهمان این پرونده‌ها محکوم شدند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. در مجله این هفته صدای دیگر.
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون. تحقیقات در سطح بین‌المللی رو نشون میده که ازدواج هایی که پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه دوران عمرش بسیار کوتاه‌تر.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام. در خبری دیگر، اصغر بیچاره از عکاسان با سابقه سینمای ایران روز شنبه در اثر بیماری در آمریکا درگذشت. اصغر بیچاره که سابقه بازی در 23 فیلم سینمایی را هم دارد، متولد 1306 شمسی بود و از او به عنوان دارنده یکی از بزرگترین آرشیوهای عکس سینما و تئاتر در ایران نام برده می شود. اصغر بیچاره عکاسی 38 فیلم را بر عهده داشته و نویسنده 3 جلد کتاب درباره تاریخ سینمای ایران است. اما سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شد. پیشتر دولت کانادا هم اعلام کرده بود که برای آزادی این استاد دانشگاه هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. هما هودفر استاد رشته مردم شناسی دانشگاه کنکوریا در مونترال کانادا است که تحقیقاتی هم در زمینه انسان شناسی اجتماعی و وضعیت زنان در جوامع اسلامی دارد. بیشتر بشنوید در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقام های ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شد. در این بیانیه آمده بازداشت این استاد دانشگاه تنها به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز او بوده است. عفو بین الملل بازداشت هما هودفر را جدیدترین مورد تلاش مقام‌های ایران علیه چهره‌های دانشگاهی دانسته است. این نهاد مدافع حقوق بشر از دولت کانادا خواسته است که تمام اقدامات دیپلماتیک لازم را برای اطمینان از آزادی او و بازگشتش به کانادا انجام دهد. دولت کانادا هم روز پنجشنبه همزمان با انتشار خبر بازداشت خانم هودفر با ابراز نگرانی از وضعیت این استاد دانشگاه تأکید کرد که برای آزادی او هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. هما هودفر در شرایطی بازداشت شده است که خانواده‌اش نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی می‌کنند. کتایون هودفر، خواهر هما هودفر:
خیلی نگران سلامتیش هستیم، برای اینکه یه بیماری خیلی نادر شبکه اعصاب ایشون دارن و اخیراً بعد از مدت زیادی که پرستاری شوهرشون نمی‌کردن که پارسال فوت کردن، سکته خفیفی هم داشتن که رو دیدش خیلی اثر گذاشته. مدام دواشو باید به صورت به خصوصی بخوره. ما به شدت نگران سلامتش هستیم و اجازه ندادن اینا دواها رو بدن، گفتن خودمون دکتر داریم و نمیدونیم که برای چی ایشونو نگه داشتن اونجا.
هما هودفر 22 بهمن ماه گذشته برای سفر یک ماهه به ایران رفته بود که یک روز پیش از بازگشتش، یعنی 19 اسفند ماه، ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل او همه مدارک، کتاب‌ها و کامپیوتر این استاد دانشگاه را مصادره کردند. پس از آن بازجویی‌ها از هما هودفر آغاز شد تا اینکه سرانجام 17 خرداد ماه در پی احضارش به دادسرای اوین توسط ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. درباره علت بازداشت و اتهام او خبری منتشر نشده است. کتایون هودفر درباره جزئیات بازداشت خواهرش میگوید:
به ایشون زنگ زدن گفتن روز دوشنبه 17 خرداد برای تفهیم اتهام برن به اوین و قرار بود که وکیل ایشون هم با ایشون بره، ولی وکیل رو اجازه ندادن. وکیل بیرون منتظر بود تمام روز و بهش اجازه ندادن بره تو و ساعت حدود 6 یا 7 شب گفتن که ایشون بازداشت هستن.
هما هودفر، استاد رشته مردم شناسی دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا، دارای ملیت ایرانی کانادایی است.
با این گزارش از مهتاب وحیدی را درباره خانم هما هودفر، استاد دانشگاه کانادا در ایران که زندانی شده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. عصرش.